بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل 18 صدر المتعلهین قدس سره این بحث را مطرح فرمودند که گرچه همه موجودات عاشق حق تبارک و تعالی و تقدس هستند، ولیکن این منافات نداره با اینکه یک وسایتی بین حق تبارک و تعالی و هر موجودی در کار باشه که بین اون واسطه و اون موجود هم رابطه محبت آمیز و عاشقانه باشه. بیان مطلب که مقداری از عبارت فصل جلسه گذشته خونده شد و در ادامه همیشون یه دو قسمت از رساله ابن سینا رو در عشق نقل می‌فرمایند در همین رابطه و بعدم باز خودشون مطلب رو پی می‌گیرن. حالا توضیح این بحث و این مطلب، اما این که همه موجودات عاشق حق تبارک و تعالی و تقدس هستند، خب این برهانش رو صدر المتعلهین در دو فصل قبل مطرح فرمودن و به طور خلاصه اینه: چرا همه موجودات عاشق حق تبارک و تعالی هستند؟ به خاطر این که وجود همه موجودات تجلی وجود حق تبارک و تعالی است. ظل وجود اوست، سایه وجود اوست، پرتو وجود اوست، عکس وجود اوست. مثال و مظهر وجود اوست، انموزج و نمونه ای از وجود اوست، شعاع وجود اوست. بنابراین این که هر موجودی وجود خودش رو دوست می دارد و از نابودی خودش و از عدم خودش گریزانه و متنفره، پس بنابراین این عکس وجود حق تبارک و تعالی رو دوست داره، این مظهر وجود حق تبارک و تعالی رو دوست داره، مثال وجود حق تبارک و تعالی رو دوست داره، این یعنی حق تبارک و تعالی رو دوست داره. خب این تا اینجا بیان این که همه موجودات عاشق خداوندن، حق تبارک و تعالی معشوق همه موجوداته. چرا؟ به خاطر این که وجود هر موجودی جلوه وجود حق است، مظهر وجود حق است، مثال وجود حق است، ظل وجود حق است و هر موجودی هم وجود خودش برای او محبوبه و از عدم خودش و از نابودی خودش گریزان است و متنفره. پس این که هر موجودی وجود خودش رو دوست می‌دارد، حق تبارک و تعالی رو دوست داره، عاشق حقه. البته ممکن است که این معنا را در نیابد. چندین هزار ذره سراسیمه در آفتاب، چندین هزار ذره سراسیمه میدوند در آفتاب و غافل از این کافتاب چیست، که مرحوم حاجی در حاشیه این شعر رو هم مرقوم فرمودند. چندین هزار ذره سراسیمه میدوند در آفتاب و غافل از این کافتاب چیست. خود موجود ممکن است متوجه نباشه، ممکنه این رو نفهمه و کمال هم در استشعار نسبت به این مطلب است. کمال در این است که انسان این معنا را در بیابد، این معنا را درک بکند و بفهمد که این که خودش رو دوست می‌داره، این در واقع و در حقیقت حق تبارک و تعالی رو دوست داره، چرا که وجود او آیتی بیش نیست، مثال و مظهری بیش نیست، اثری بیش نیست. وجود ممکن اثر وجود حق تبارک و تعالی است، آیت و نشانه وجود حق تبارک و تعالی است. و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد، همه هستند از مه تا به ماهی به وحدانیت ذاتش گواهی. خب این تا اینجا بیان این مطلب. اما توضیح ادامه بحث، ادامه مطلب، که این معنا که تا الان گفتیم منافات نداره با این که بین وجود حق تبارک و تعالی و وجود هر موجودی یه وسائطی هم در کار باشه و بین اون وسائط و موجود رابطه محبت آمیز، رابطه عاشقانه، رابطه دوستانه برقرار باشه. این دوتا مطلب با هم منافات نداره. از یک طرف معشوق همه موجودات خداوند به بیانی که گفتیم، از یک طرف هم بین وجود حق تبارک و تعالی و موجودات وسائطی برقرار باشه که بین اون وسائط و موجودات هم رابطه عاشقانه و دوستانه منعقد باشه. این دوتا مطلب با هم منافات نداره. چرا این مطلب دوم با مطلب اول منافات نداره؟ علتش این استش که وسائط نقشی که ایفا می کنن بین حق تبارک و تعالی و موجودات انعکاس همون جلوه حق است. وسائط منعکس کننده همون تجلی حق تبارک و تعالی به ما بعد از خودشون هستن، به موجوداتی هستن که بعد از اونها از نظر رتبه و مرتبه واقع شدن. نقش وسائط این اندازه است که کراراً عرض کردیم وسائط فیضی که در فلسفه و حکمت ازشون یاد میشه، اینا در عرفان جای خودشون رو میدن به مجاری فیض. اینا در حقیقت منعکس کننده همون جلوه حق تبارک و تعالی، همون تجلی حق تبارک و تعالی، همون اثر حق که همون وجود ممکن باشه، که عرفا بهش وجود منبسط میگن، که وجود منبسط وجود واحد امکانی است که همه ماهیات به برکت او و به واسطه او تحقق پیدا کرده و اون وجود منبسط سایه بلند پایه حق تبارک و تعالی است، یعنی ظل وجود حق، مظهر وجود حق، شعاع وجود حق. نقش وسائد همین اندازه بیشتر نیست، این وسائتی که بین وجود حق تبارک و تعالی و موجودات هستن که حالا خواهیم گفت، مثلا مجردات که واسطه بین وجود حق تبارک و تعالی و مادیات هستن، اینها در واقع و در حقیقت نقششون انعکاس نور حق تبارک و تعالی، نور وجود حق، ظل وجود حق، مثال وجود حق، مظهر وجود حق، سایه وجود حق است به موجوداتی که از نظر رتبه و مرتبه بعد از اونها واقع شده. ایشون مثال زدن در عبارت جلسه قبل، قسمت اول عبارت همین فصل رو که جلسه قبل خوندیم، ایشون مثال زدن مثل اینکه یک شخصی مقابل یک آینه قرار بگیره، صورتش داخل اون آینه واقع میشه، بعدن یه آینه دومی مقابل این آینه اول قرار بگیره، صورت همون شخص است که از آینه اول به آینه دوم منعکس میشه و از آینه دوم به آینه بعدی و هاکذا و هاکذا، همه آینه اویند و دلکش، ندانم در کدام آینه بینم. اما صورت یه صورته، صورت یه شخصه. وجود منبسط این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. اینا همه صورت یک شخصه. همه عالم صدای نغمه اوست، که شنید این چنین صدای دراز. همه صدای یک نغمه است، همه عکس یک شخصه، همه تجلی یک حقیقت است. بحر یکی، موج هزاران هزار، عکس یکی، آینه ها بیشمار. عکس حق تبارک و تعالی است که در آینه وجود هر موجودی منعکس هست و دیده میشه. خب وقتی اینجوری شد که و ما امرنا الا واحده، امر تکوینی حق تبارک و تعالی، امر ایجاد، امر وجود، یکی بیشتر نیست و همینه که از آینه به آینه دیگری انعکاس پیدا میکنه. البته پر واضح هست که وقتی وسائط کثرت پیدا کرد، متکثر شد، اون صورتی که در رتبه های اخیر در آینه انعکاس پیدا میکنه خب ضعف داشته باشه و اون صورتی که در اون آینه اول که شخص برابر و مقابل اون آینه قرار گرفته واقع میشه اون قوی باشه و قوت داشته باشه. این مطلب واضحیه. لذا وجود ممکنات دارای قوت و ضعف هستن. اینجوری نیست که وجود همه ممکنات در یک مرتبه، در یک ردیف و در یک رتبه باشه. خب یقینا وجود مجردات قوی تر از وجود مادیات و اجسام. اون وقت ایشون می‌فرمایند که خداوند یک رابطه مهرورزانه و یک رابطه عاطفی بین اون وسائط و موجودات برقرار کرده، از طرف واسطه به موجود رأفت است و عطوفت است و مهر است و مهرورزی و توجه، و از طرف موجودم به اون واسطه بین خودش و حق تبارک و تعالی عشق است و شوق است و اشتیاق. یه رابطه اینجوری خداوند بین موجودات برقرار کرده. پدران و مادران مهر و عطوفت دارن به اولاد خودشون، نمیدونم بزرگا به کوچک ها، قدرتمندان به ضعفا. علت به معلول، مؤثر به متأثر، خداوند یه رابطه اینجوری بین موجودات برقرار فرموده. خب روی همین حساب و روی همین اصل و اساسی که بیان شد که همه موجودات عاشق حق تبارک و تعالی هستند، لذا تمام موجودات دنبال صفت کمال حق تبارک و تعالی دنبال اینن که صفت کمال حق رو پیدا بکنن. این به خاطر همینه که موجودات عاشق حقن، لذا میخوان تشبه به حق تبارک و تعالی پیدا بکنن در صفات کمال. اون صفات کمالی که موجودات دنبال تشبه به اونها هستن، اون صفات کمال خداوند چیه؟ اون صفات کمال صفت بقاست، صفت ابقاست، صفت علم است، صفت عدالت است. موجودات دنبال کسب بقا، موجودات دنبال ابقا هستند، دنبال علم هستند، دنبال عدالت هستند. مثلا حالا در عبارتی که از ابن سینا نقل خواهد شد، عبارت دوم، مثلا جسم دنبال بقا در مکان طبیعی خودش است. جسم دنبال اینه که در مکان طبیعی خودش قرار بگیره و در اونجا باقی باشه، ساکن باشه. نباتات و حیوانات دنبال ابقاء شخص خودشون و نوع خودشون هستن، با تغذیه دنبال ابقاء شخصن، با تولید دنبال ابقاء نوعن. نفوس انسانی دنبال صفت علم و عدالت در دو شاخه حکمت نظری و حکمت عملی هستند. نفوس نبویه و ولویه اینا دنبال ابقاء عالم جسمن، چون عالم جسم به منزله بدن هست برای نفس پیامبر و امام علیهم السلام. لولا الحجه لساخت الارض باهلها. خب این بقا، این ابقا، این علم، این عدالت، اینها صفات کمال حق تبارک و تعالی و تقدس است. هرچند که در خداوند حرکت نیست، که در جسم هست. جسم حرکت میکنه به سوی مکان طبیعی خودش و دنبال بقا در مکان طبیعیشه، در خداوند حرکت نیست. یعنی مبدأ اون کمال که منتج میشه به اون کمال، اون در خداوند نیست، اما خود کمال بقا در خداوند هست. یا تغذیه و نکاح در خداوند نیست، که در نبات و حیوان هست، اما ابقا صفت کمال حق تبارک و تعالی است. علم و عدالت در حق تبارک و تعالی هست، هرچند تعلم و تزکیه اینا در خداوند نیست. انسان، نفس انسانی با تعلم به علم دست پیدا میکنه و با تزکیه و تهذیب هم به عدالت. این مبادی این کمال ها در خداوند نیست. چرا؟ به خاطر این که خداوند خالی و عاری از قوه و استعداد و نقص قوه و استعداده. اینی که موجودات همه دنبال بقا هستند، دنبال ابقا هستند، این به خاطر همون عشقی است که به حق تبارک و تعالی دارن. چون عاشق حق تبارک و تعالی هستن، لذا میخوان تشبه به او پیدا بکنن، میخوان صفات او رو دارا بشن. خب این تمام بحثی است که امروز داریم و در همین رابطه ایشون دو تا عبارت از رساله عشقیه ابن سینا، رساله که ابن سینا در عشق دارن، دو تا قسمت عبارت نقل میکنن. قسمت اول یه عبارت کوتاهیه و در اون عبارت کوتاه ابن سینا میفرمایند که فاعل همیشه مثال خودش رو در منفعل به جا میذاره. این برای اون بحثی که گفتیم که وجود ممکنات تجلی و مثال و مظهر وجود حقه. عبارت اول اینه که ابن سینا میگن همیشه فاعل، هر فاعلی مثال خودش رو، اثر خودش رو در منفعل، در قابل به جا میگذاره. مثلا آتش مثال و اثر خودش رو که سخونت و حرارت و گرمی باشه در جسم به جا میذاره. بقیه عناصر با کیفیاتی که دارن اونا هم همین جورن. مثلا هوا با برودتی که داره اثر خودش رو در اجسام به جا میذاره. آب با رطوبتی که داره، خاک با یبوستی که داره. منتها ابن سینا میفرمان که این مطلب با استقرا معلوم میشه. یعنی ما اگر تتبع بکنیم، گردش بکنیم، تصفح بکنیم در بین فاعلها، به این معنا میرسیم، به این نتیجه دست پیدا میکنیم. صدر المتعلین میفرمایند که مطلب برهانی است، همون برهانی که خود صدر المتعلین برای عشق همه موجودات به حق تبارک و تعالی اقامه کردند، که مبتنی بود بر این که وجود ممکنات تجلی وجود حق تبارک و تعالی و مثال و مظهر وجود حق تبارک و تعالی است. این قسمت اول عبارته. قسمت دوم عبارت هم این استش که ابن سینا میفرمایند که اول فیض وجود و تجلی حق تبارک و تعالی بدون واسطه به مجردات میرسه و بعد به عرض میکنم اجسام و نباتات و حیوانات و انسان میرسه. اول به ای به انسان که گفتیم میرسه از نظر این وجود طبیعی و مادی که داره، نه با توجه به اون بعد نفس ناطقه مجردش. فیض وجود اول میرسه به تجلی حق تبارک و تعالی بدون واسطه، اول میرسه به عقول و نفوس. عقول و نفوس، نفوس ناطقه، چون نفوس ناطقه هم ذاتاً تجرد عقلی دارن، تجرد تام دارن. اول فیض میرسه به اینا. خب این موجودات مجرده، اینها وجودشون یک پارچه ادراک است و عقله، یک پارچه ادراک و تعقل. اصلا چرا اینا رو عقول میگن؟ چون اینا عقل بالفعل هم دیگه. اینا وجودشون یک پارچه عقل است، تعقل است، اندیشه هست، منتها نه اندیشه با نمیدونم فکر و با کمک فکر و حس و اینها، نه اصلا وجودشون یک پارچه عقله، تعقله، و اینها هم خودشون رو تعقل میکنن و هم همه موجودات رو از همون راه وجود خودشون به واسطه وجود خودشون تعقل میکنن، چون اونا علت موجوداتی هستن که متأخر از اونا و علم به علت مستلزم علم به معلوله دیگه، همین که وجود خودشون رو ادراک میکنن وجود سایر موجودات رو هم ادراک میکنن. پس بنابراین فیض وجود تجلی حق بدون واسطه اول میرسه به مجردان، یعنی به عقول و نفوس ناطقه، البته نفس ناطقه بعد از آنی که از قوه به فعلیت خارج شد به واسطه عقول، یعنی بعد از آنی که نفس ناطقه حاصل شد، همه که اول نفس ناطقه ندارن که، همه انسان ها، انسان ها اول ناطق بالقوه، حیوان بالفعل و ناطق بالقوه، به کمک عقول از قوه به فعلیت خارج میشن و به کمال میرسن و نفس ناطقه پیدا میکنن. عقل فعال مخرج نفوس است از نقص به کمال، از قوه به فعلیت، و همچنین حافظ کلیاتی است که انسان ادراک میکنه، خزانه کلیاتی است که انسان ادراک میکنه. یادتون هست در فرق بین دو صورت سهو و نسیان چه میگن در جای خودش؟ که عقل فعال به عنوان خزانه کلیات و معقولاتی که انسان ادراک میکنه معرفی میشه. خب بعد از آنی که نفس ناطقه حاصل شد، این دیگه ذاتاً تجرد عقلی داره دیگه، یعنی هم رتبه و هم ردیف با عقول قرار میگیره. بعد تجلی میرسد به عرض میکنم اجسام، نفوس نباتی، نفوس حیوانی، و در این عبارت ابن سینا میفرمایند که جسم با حرکت خودش دنبال این استش که تشبه به خداوند پیدا بکنه در کمال بقا، بقا و سکون در مکان طبیعی. نمیدونم نفوس نباتی و حیوانی اینها با تغذیه و نکاح دنبال تشبه به کمال ابقاء شخص و نوع هم که ابقا کمال حق تبارک و تعالی است. نفوس انسانی با تعلم و تهذیب دنبال علم و عدالت هم. نفوس نبوی و ولوی، نفس نفیس پیامبر و امام علیهم السلام، اینها ابقاء عالم جسم رو به عهده دارن، به خاطر اینکه نفس اونها که در حدیث نفس کمیل از امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان نفس کلیه الهیه نام برده شده، در حدیث نفس که کمیل از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه، حضرت نفس رو چهار قسم میفرماین: نفس نامیه نباتیه، نفس حسیه حیوانیه، نفس ناطقه قدسیه و نفس کلیه الهیه. غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است، باز غیر از عقل و جان آدمی هست جانی در نبی و در ولی، اونها باز نفسشون فرق میکنه با ما، اونها تمام عالم جسم به منزله بدن برای نفس اونها، و همونطور که نفس ما بدن ما رو اداره میکنه، کل عالم جسم رو، مجموع عالم جسم رو نفس اونهاست که درش تصرف میکنه و تدبیر میکنه. مرحوم سبزواری در منظومه حکمت فرمود یوتی اهل انصرو طاعت الجسد لنفس فالکلو که جسمهی یعد. تمام عالم عنصر یک پارچه این مطیع نفس پیغمبر و امام علیهم السلام هست و همونطور که بدن مطیع نفس، کل عالم جسم این به منزله بدن و جسد است برای نفس پیغمبر و امام علیهم السلام. بعدم صدر المتعلهین تحت عنوان تذکره همون مطلبی رو که عرض کردیم، خداوند بین موجودات خلاصه یک ارتباط مهرورزی، یک ارتباط دوستانه، یک ارتباط محبت آمیز برقرار فرموده که از طرف بالا به پایین رأفت و عطوفت و مهر است، از پایین شوق و عشق و احتیاج و کشش است. پدرها و مادرها رو بر بچه ها مهربان کرده، نمیدونم بزرگها رو بر کوچک ها، اقویا رو بر ضعفا، قدرتمندان و زورمندان رو بر ضعیفان، علت رو خلاصه به معلول مهربان کرده و بحث باز ادامه پیدا میکنه. حالا تا اینجا رو بخونیم، عبارت رسید به اینجا. البته حالا ایشون میفرماین نفس کلیه الهیه و مرحوم حاجی در حاشیه میفرماین همون نفس نبی و ولی کیه پس؟ حالا ممکنه اونا نگن نفس نبی و ولی، بسیار خوب، اما تحقیق نزد خلاصه پیروان حکمت متعالیه اینیست که عرض کردیم. حالا درسته اونا میزنن به نفس فلک و نمیدونم، درسته فرمایش. خب قال الشیخ الرئیس فی تلک الرسالت العشقیه، ابن سینا در همون رساله‌ای که در سرایان عشق در همه موجودات نوشته که قبلا اشاره کردیم، در فصل 7 صفحه 394 در اونجا اینجوری فرموده ان کل منفعل ینفعل عن فاعله بتوسط مثال یقع من الفاعل فیه، هر منفعلی انفعال پیدا میکنه از فاعل خودش به واسطه مثال و مظهر و اثری که از فاعل در او باقی میمونه و به جا میمونه. چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خیش بر صحرا نهادیم. این قسمت عبارت برای همون که بالاخره وجود همه موجودات تجلی و مثال و مظهر همون وجود حقه و اینم یه تجلیه، یه عکسه، منتها از آینه ای به آینه ای دیگه منعکس میشه. و کل فاعل انما یفعل فی قابل فی قابل و کل فاعل انما یفعل فی قابل الانفعال عنه به توسط مثال واقع منه فیه، هر فاعلی فعل خودش رو انجام میده در قابل انفعال از اون فاعل که انفعال از اون فاعل رو قبول میکنه، یعنی در قابل فعل خودش رو انجام میده به واسطه مثال و مظهر و اثری که واقع میشه از فاعل در اون قابل. و بیان ذالک بالاستقرا، این مطلب رو اثبات کرده، تبیین کرده ابن سینا با استقرا، میگه این با استقرا معلوم میشه. ببین برو فاعلا رو بررسی بکن. فقاله اینجوری فرموده، فان الحراره الناريه انما تفعل في جرم من الاجرام بان تزع فيها مثالها وهو السخونه. حرارت آتش تأثیر میگذاره در جسمی از اجسام به این صورت که قرار میده در اون جرم مثال اون حرارت را، یه نمونه اون موزجی، یه نمونه از اون حرارت، و هو سخونه که مثال حرارت هم اون سخونت و گرمیه. و کذالک سایر القوا من الکیفیات، سایر طبایع و عناصر هم با کیفیاتی که دارن، هوا با کیفیت برودن، اونا هم همین جوری هم اثر خودشون رو خلاصه در قابلها به جا میگذارن. و نفس ناطقتو انما تفعلو فی نفس ناطقتن مثلها به انتزع فیها مثالها. نفس ناطقه معلم اثر میگذاره در نفس ناطقه متعلم که مثل خودش هست. چجوری اثر میگذاره؟ اثرش و فعلش به اینه که مثال خودش رو در نفس متعلم به جا میگذاره و مثل همون چیزی که معلم میداند متعلم هم یاد میگیره، الی آخر کلامه، تا آخر کلام ابن سینا. خب این یه قسمت از عبارت که کوتاه هم بود و تمام شد. همینجا صدر المتعلهین می فرماین اقول که ان الشیخ لم یزفر بالبرهان الذی اشرنا الیه فی بیان هذا المطلب حیث اکتفا فی بیانهی بالاستقرا. گویا شیخ ظفر پیدا نکرده به برهانی که ما اشاره کردیم در بیان این مطلب، که همین برهانی که ایشون برای عشق همه موجودات به حق، که وجود همه موجودات تجلی و مثال و مظهر وجود حق است، به این برهان ظفر پیدا نکرده. چرا؟ چون اکتفا کرده در بیان این مطلب به استقرا. اینجا ما یادداشت کردیم که وفیه ان الشیخ قال فی تلک الرساله بعد ذکر الامثله هازا من جهت الاستقراء و اما البرهان الکلیو فلیس هازا موضعه. شیخ در همون رساله عشقیه بعد از ذکر مثالها این جمله رو فرموده، میفرماید که هازا من جهت الاستقراء و اما البرهان الکلی فلیس هازا موضعه. که بالاخره اینجوری نیست که مطلب پیش شیخ هم برهانی نبوده باشد. خب بله دیگه، حالا فرموده فلیس هازا موضعه. ثم قال، حالا دیگه اون عرض به محضرتون که دیگه باید در جای خودش حل بشه دیگه، الان که فعلا ایشان الان دارن استشهاد میکنن از عبارت شیخ به نفع مطلب فعلی بحثی که داریم. ثم قال، عبارت دومی که باز از ابن سینا نقل میکنن، این در همون رساله فصل 7 صفحه 395، شیخ اینجوری میفرماد ان العقل الفعاله یقبل التجلیه بغیر توسطه. عقل فعال یعنی عقل اول، یا عقول فعاله مقصودشه، جنس عقل فعال، چون آخه عقل فعال هم به عقل اول میگن هم به عقل عاشق، اینجا یعنی عقل اول، یا این که یعنی همه عقول فعاله، چون آخه عقل اینم که عقل فعال میگن به خاطر اینکه به اذن الله تبارک و تعالی فعال و مؤثره در مادون خودش که اجسام و مادیات باشن، چون واسطه است دیگه. نه اینجا مقصود نیست، چون این صحبت اینه که میخواد قبول بکنه تجلی حق را. دیگه ببینید بحث های حاشیه‌ای نسبت به این بحث الان جاش اینجا نیست، ما که الان نمیخوایم در کیفیت تکثر عقول و کثرت مجردات بحث بکنیم. عقل فعال یقبل و تجلیه به غیر توسطن، تجلی حق را که همون وجودش باشه که مثال و مظهر وجود حق تبارک و تعالی است، یقبل و تجلیه به غیر توسطن بدون هیچ واسطه ای، و هوه به ادراکهی لذاتهی و لسایر المعقولات فیه انذاتهی بالفعل و ثبات. این قبول تجلی عقل، قبول تجلی حق هم به اینه، چون آخه عقل یک پارچه عقله، وجودش اصلا عقله، و هوه و این قبول تجلی به ادراکی است که عقل فعال نسبت به خودش داره و سایر معقولاتی که در او هست که موجودات مادونش باشن، که معلولاتش باشن، که اینها هم ادراک میکنه، منتها انذاتهی، ادراک این سایر معقولات هم با همون ادراک خودش هست که علته، چون علم به علت مستلزم علم به معلوله. خب این بالفعل و ثبات هم متعلق به اون به ادراکهی هست، یعنی بالفعل و ثبات نقدن اصلا وجودش عقله، مثل ماها نیست که ما الان وجودمون عقل نیست، بله قوه تعقل در ما هست، اما او بالفعل عقله، اصلا وجودش وجود ادراکیه دیگه، یعنی وجود تجردی. خب این وذلک علت این انذاته که چرا سایر موجودات رو با ادراک خودش ادراک میکنه، و ذالک ان الاشیاء التي تتصور المعقولات بلا رویه ولا استعانه بحس او تخیل انما تعقل الامور المتاخره بالمتقدمه والمعلولات بالعلل والردیه بالشریفه. اشیایی که معقولات رو ادراک میکنن بدون فکر، بدون کمک حس و خیال، یعنی همین عقول، اینها انما تعقل الامور المتاخره، اینها موجودات مرتبه بعد رو که معلولاتشون باشن با وجود خودشون که در رتبه متقدمه ادراک میکنن، معلولات رو با عللشون از راه عللشون ادراک میکنن، موجودات پس رو به واسطه موجودات شریف مرتبه بالاتر ادراک میکنن. خب پس بنابراین عقل قبول میکند تجلیه را بدون واسطه. ثم یناله النفوس الالهیت بلا توسط نیزن، البته عند النیل، ثم ینالو، ضمیر ینالو به تجلی، یعنی به این تجلی میرسد، ینالو به این تجلی، به این تجلی میرسه نفوس ناطقه، النفوس الالهیه. این هم که نفوس الالهیه به نفوس ناطقه گفته میشه به خاطر همون و نفخت و فیه من روحی که خداوند فرماد از روح خودم در اید در بشر در انسان دمیدم، به این خاطر میگن نفوس الهیه. ثم ینال و نفوس الهیه، یعنی ینال و به این تجلی، میرسد به این تجلی نفوس الهیه، اینم بدون واسطه. کی؟ چرا؟ نه نه ببینید الان این اندن نیل جواب شماست، اندن نیل یعنی وقتی رسید، وقتی رسید دیگه رسیده به مرتبه عقل، توجه میکنید وقتی رسید، ثم یناله بدون توسط اندنیل، وقتی رسید، که وقتی رسید یعنی چی؟ بعدش تفسیر میکنه، و این کانه به توسط اعانت العقل الفعال اندل اخراج من القوت الالفعل و اعطائه القوت علت تصور و الامساکه للمتصور و تمعنینت الیه. این اندل نیم یعنی هرچند این نیم به کمک عقل فعاله. خب عقل باید این نفوس رو از قوه به فعلیت خارج بکنه. این نفوس که از اول که بالفعل که نیستن، وقتی بالفعل شدن میشن عقل، میشن عقل، چون نفس تجرد عقلی داره دیگه، میرسه به اون مرتبه عقل. هرچند که این نیل به واسطه کمک عقل فعاله، که کمک عقل فعالم در راستای اخراج از قوه به فعلیته، یعنی نفوس رو از قوه به فعلیت خارج میکنه، و در راستای اعطاء همین عقل فعال قوه را، قوه برتصور را به قدرت برتصور را به نفس، و همچنین امساک را به نفس، امساک نسبت به متصور که بتونه این چیزی که تصور کرده این رو نگه بداره، و تمعنینت الیه و آرام بگیره به سوی این متصور، و اعطائهی یعنی اعطاء عقل القوته علی التصور، قوه اندیشیدن را، تعقل را به نفس اعطا بکند، ول امساک للمتصور قوه نگهداری اون معقول رو بهش بده، و تمعنینت الیه و آرام گرفتن به سوی اون متصور. خب اینم اینا بدون واسطه، که اینا تا اینجا شدن مجردات، که تجلی حق در مورد مجردات بدون واسطه است. از اینجا دیگه میاد پایین، ثم یناله، ینالها غلط، ثم یناله القوة الحیوانیه، سپس به تجلی خداوند نائل میشه نفس حیوانی، ثم نباتیه نفس نباتی، ثم طبیعیه، که اینا رو دیگه از بالا به پایین چیده، اول حیوان بعد نبات، ثم طبیعیه که اجسام باشه، و کل واحدت مما یناله یشوقه ما ناله منه الی تشبه بهی بغایته. هر یک از موجوداتی که ینالو به تجلی حق، نیل به تجلی حق پیدا می کنن، هر یک از این موجودات یشوقه، مشوق اون موجود هست، ما ناله منه، اون چه که ناله این موجود رو از حق که همون تجلی باشه، مشوق اوس به چی؟ الی تشبه بهی بغایته، مشوق اونه که این موجود تشبه به حق تبارک و تعالی پیدا بکنه به غایت و کمال حق، به صفت حق، که همه موجودات دنبال بقان، دنبال ابغان، دنبال علم و عدالت، چون عاشق حقن لذا میخوان کمالات او رو پیدا بکنن، میخوان مثل او بشن. اینجا ما روی همین بغایتهی نوشتیم لا فی مبادی هذه الغایه، تشبه در خود غایت و کماله، نه در مبادی غایت و کمال، که حالا در سطور بعدی خواهند فرمود خود ابن سینا. خب حالا مثال توضیح برای همین جمله و کل واحدتن که دنبال تشبه به کمال حقن، توضیحش اینه، فإن الاجرام الطبیعیه انما يتحرك حركاتها الطبیعیه تشبها به فی غایتها. اجسام، عناصر، اینها با حرکات طبیعی که انجام میدن دنبال تشبه به حقن فی غایتها، در غایت و نتیجه اون حرکات، که نتیجه اون حرکات بقا و سکون در مکان طبیعی است، یعنی دنبال بقان. خب اون حالا چیه؟ باز همینجا بالای فی غایتها نوشتیم لا فی مبادی هذه الغایه. اون غایت حرکات چیه؟ وهی البقاء علی بعض الاحوال اعنی عند حصولها فی المواضع الطبیعیه. اون غایت حرکات عبارت است از بقاء بر بعض از احوال، یعنی سکون دیگه، که حرکت نداشته باشن. کی؟ اعنی عند حصول فی المواضع الطبیعیه، هنگامی که در مکانه طبیعیشون قرار میگیرن. حالا و لم تتشبه بهی فی مبادی هذه الغایه و هی الحرکه، هرچند که این اجرام و اجسام تشبه به حق پیدا نمی کنن در مبادی این غایت و کمال که حرکت باشه، چون اون حرکت رو باید انجام بدن تا برسن به این غایت. خداوند که حرکت نداره ولی بقا داره. و کذالک الجواهر الحیوانیت و النباتیت انما تفعل افائیلها الخاصه بها تشبها به فی غایاتها. نفوس حیوانی و نباتی هم افعال خاص خودشون رو، که افعال خاصشون همون تغذیه و تولید باشه، افعالی که خاص به اوناست انجام میدن، تشبهن بهی از باب تشبه به حق تبارک و تعالی در غایات این افعال، که غایاتشون ابغاست. اون غایات چیه؟ و هو ابغاء نوع او شخص او اظهار و قوت و مقدرت و ما زاهاها. اون غایات عبارت است از ابغاء نوع یا ابغاء شخص یا اظهار قوه و مقدره، اظهار قدرت، اظهار حیات. و ما زاهاها و اون چه مشابه قوه و مقدره است، مثل اراده، اراده شون رو اظهار بکنن، اختیارشون رو اظهار بکنن، حیاتشون رو، که حیات هم همون جمع بین ادراک و فعل دیگه، علم و قدرت، این رو اظهار بکنن. و لم یتشبه بهی فی مبادی هذه الغایات، هرچند این نفوس حیوانی و نباتی شبیه به حق در مبادی این غایات نیستن، کل جما و کل تغذی، برای ابقاء نوع و ابقاء شخص، اینا که دیگه در خداوند نیست، نکاح و تغذیه که در خداوند نیست. و کذالک النفوس البشریت و انما تفعل و افائیلها العقلیت و اعمالها الخیریت تشبهن بهی فی غایاتها و هی کونها عاقلتن عادلتن. نفوس انسان ها هم افعال عقلی و فکریشون رو، نه افعال بدنی، اینا رو انجام میدن، افعال عقلی که فکری باشه نفسی باشه انجام، و اعمال خیری که با بدنشون، خلاصه در دو شاخه حکمت نظری و عملی فعالیت میکنن. برای چی؟ تشبهن بهی فی غایاتها، تا این که تشبه به خداوند پیدا بکنن در غایات این افعال. غایات چیه؟ و اون اینه که این نفوس علم پیدا بکنن و عدالت پیدا بکنن، که صفت خداست. و لم تکن متشبهتن بهی فی مبادی هذه الغایات که تعلم و ما شاکله، هرچند که شبیه به حق نمیشن، شباهتی به حق ندارن در مبادی این غایات و کمالات، مثل تعلم و تهذیب و تزکیه. خب و نفوس الالهیتو انما تحرکو که تتحرکو بوده، تحرکو تحریکاتها که مفعول مطلق باشه و تفعل و افائیلها تشبهن بهی ایزن فاستبغاء الکون و الفساد و الحرس و النس. این نفوس الهیه یعنی نفوس نبویه و ولویه که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، یعنی نفوس کلیه الهیه به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام. اینها هم حرکات خودشون رو انجام میدن، کارهای خودشون رو میکنن برای تشبه به حق ایزن. در چی؟ در ابقاء عالم جسم، عالم کون و فساد، که این عالم ادامه پیدا بکنه. هر سنست کشت و زرع و نمیدونم زاد و ولد و خلاصه این عالم ادامه پیدا بکنه. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب ول علت فی کون القوى الحیوانیه و النباتیه متشبهه بهی فی غایات افائیل دون مبادی ها. این که هی گفتیم نفوس حیوانی و نباتی شبیه به حق میشن در غایات فعل، نتایج افعالشون که کماله، نه خود نه مبادی افعالشون. چرا؟ لان مبادیه ها ان ماهیه احوال استعدادیتون قویتون. به خاطر اینکه مبادی این غایات اینها یه استعدادات و یه قوه هایی است. و الخیر المطلق منزهون عن مخالطه الاحوال الاستعدادیه القویه. حق تبارک و تعالی که حال استعداد، کیفیت استعدادی درش نیست، قوه درش نیست. و غایاتها کمالاتون فعلیه. بله غایات این افائیل اونها یه کمالات بالفعلیه. و العلت الاولا هو الموصوف بالکمال الفعلی المطلق. خداوند خب کمال بالفعل داره. فجاز ان یتشبه بهی فی الکمالات الغائیه یا ان یتشبه بهی فی الکمالات الغائیه و امتنع ان یتشبه بهی فی الاستعدادات المبدئیه. اگر معلوم بخونیم فاعلاش همون قوای حیوانی و نباتی، لذا جایزه که تشبه به حق پیدا بشه در کمالات غایی، در نتایج افعال. چرا؟ چون بالفعلن اونا. اما محاله که تشبه به حق پیدا بشه در استعدادات و مبادی اون غایات، اون افعالی که مبدأ اون غایاته. انتها کلامو، کلام ابن سینا تمام شد. تذکرتون، یه یادآوری. ان الحکمت الالهیت و الانایت ربانیت قد ربطت اطراف الموجودات بعضها به بعض ربطن حکمیین و نظمها نظمن عقلیین تعهدیین. ببینید این تذکره چی رو میخواد بگه؟ عنوان فصل رو ببینید. عنوان فصل 18 این بود در بیان این که معشوق حقیقی همه موجودات یکیه در معال نهایتاً، و اون نیل خیر مطلق و جمال اکمل که حق باشه، الا این که برای هر گروهی از موجودات یه معشوق اختصاصی نزدیک به او هم هست که با عشق او به عشق حق میرسه. که لذا در اینجا میخوان بفهمن خداوند خلاصه بین موجودات هم یه ارتباطات دوستانه، مهرورزانه برقرار فرموده. یعنی میخوام بگم که یه دفعه این تذکره به چه مناسبت تناسبش معلوم بشه. حکمت الهی و عنایت ربانی پیوند داده اطراف موجودات، نواحی موجودات، موجودات یه ناحیه رو به یه ناحیه دیگه، اینا رو به هم پیوند داده. بعضها به بعضن ربطن حکمیین، یه ربط فلسفی، یه ربط علی و معلولی. و نظمها ها، البته در حد مجرا بودن ها دیگه، و نظمها ها نظمن عقلی یا تعهدی، یه نظم فلسفی عقلی یعنی علی و معلولی و واحد و واحد، چون وجود منبسط وجود واحد امکانی است، تجلی حق واحده، لا تکرار فی التجلی، وجود که دیگه فرق نمی کنه هر جا که باشه. یه نظم اینجوری یک پارچه، کما اوضحنا سبیله، چنان که ما برهانشو گفتیم، هم عرض میکنم در این فصل هم در دو فصل قبلی، همونی که وجود هر موجودی تجلی و مثال و مظهر وجود حق، اونی که ما برهانشو گفتیم اون چی بود؟ کما اوضحنا سبیله، که راهش رو هموار کردیم توضیح دادیم، من ان الموجودات لما کان بعضها معلولات و منها اولون و منها سوانی، فرتکزه، فرتکزت هم غلطه، فرتکزه فی جبلت المعلولات فرتکزه فی جبلت المعلولات نزوع نحو علاتها، یا عرض میکنم همون فرتکزت باشه، حالا ما خط زدیم ولی تصحیح نکردیم، فرتکزت باشه اینجوری خوب نیست، فرتکزت فی جبلت المعلولات نزوع نحو علاتها و اشتیاق الیها، و جعلت فی جبلت علاتها رعفتون و عطوفتون علا معلولات ها. اونی که ما عرض میکنم شایدم این کما اوزعنا سبیله، این برهانی که اینجا در این فصل و در دو فصل قبلی اشاره شد نباشه، این اوزعنا سبیله همون تشکیک باشه، که بالاخره ما مراتب رو بیان کردیم، کما اوزعنا سبیله، که اونی که اوزعنا اون چیه؟ اینه که موجودات بعضی معلوله، یعنی همون تشکیک دیگه، و منها اولون در مرتبه متقدم قرار دارن، و منها ثوانی در مرتبه متأخر قرار دارن، فرتک ازت پس استوار شده در خلقت معلولات نزوعون یعنی شوقون نحو علاتها، عشق به علتشون، و اشتیاقون الیها و اشتیاق به علتشون، و از اون طرف قرار داده شده در خلقت علتشون رعفت و عطوفت بر معلولاتشون، کما یوجد و ذالک فی الآباء و الامهات علی الاولاد، که اینا مهر دارن، و من الکبار علی الصغار، بزرگا به کوچکا رحم میکنن، و من الاقویا علی الضعفا، یه آدم ضعیف بیچاره انسان ببینه دلش میسوزه، و ذالک لشدت حاجت الضعفا الی معاونت الاقویا، چرا خداوند اینا رو مهربان کرده؟ چون از این ورخا احتیاج هست، به خاطر شدت احتیاجی که ضعیف به قوی داره، به کمک قوی، و سر رو فی ذالک ما اشرنا الیه من ان الجنس یهن علی الجنس، و ان المعلول که انه جزء من علته، و ان العلته که انها تمام لمعلولها. سر در این احتیاج که بالاخره این اشتیاق داره اونم از اون ور مهر داره، سر این اون مطلبی است که ما اشاره کردیم، و اون اینه که من ان الجنس یهن علی الجنس، یهن یعنی اشتیاق، الجنس مع الجنس یمیلو، ذره ذره کندرین ارض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباس، اینجوریست. حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر، و ها کزا حال و کل محتاجن و محتاجن الی، آها، و ان المعلول که انه او جزء من علته، سرش اینه که معلول پاره ای از علت، علت کمال یافته معلوله، کمال معلوله، و همچنین حال هر محتاجی که علت باشه و محتاج چیز معلول باشه و محتاج الی که علت باشه، فالفقیر یتشبث بالغنی و یشتاق الیه، فقیر خلاصه چشمش به غنیه، ولغنی یرهمه، و یجود من فضله علیه. غنی هم خلاصه رحم میکنه به فقیر و بخشش میکنه از فضل خودش بر فقیر. صلی الله.